بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در چند فراز خدای متعال را بر نعمتهاش ستایش کردند و در فراز آخر حمد خدا را برای قرار دادن ماه مبارک رمضان به جا آوردند، شروع کردند به ذکر درخواست ها. اولین درخواست شناخت بهتر نسبت به فضایل ماه رمضان و توفیق برای انجام روزه به صورت کامل در این ماه شریف بود. در فرازهای بعدی در واقع این خواست ها را با تفصیل بیشتری بیان میکنه، چون در اونجا درخواست کردن که خدایا به ما توفیق بده طوری روزه بگیریم که تمام اندام ها و اعضا و جوارحمون در راه رضای تو به کار گرفته بشه و اون چرا تو دوست نداری و راضی نیستی اونها را امساک کنی و ترک کنی. حالا در مقام تفصیل که چه چیزهایی را تو بیشتر دوست داری، اونها را جداگانه از خدای متعال درخواست میکنه. اولش مسئله نماز بود و به خصوص روی وقت نماز تأکید کردم که خدایا به ما توفیق بده نمازها را درست در وقتی که تو مقرر فرمودی به جا بیاریم و هم احکام ظاهری نماز را رعایت کنیم با اتباع سنت پیامبر صلی الله علیه و آله. و هم روح نماز را با داشتن خشوع کامل، خشوعی که متناسب با ادای بندگی در پیشگاه الهی باشه. در فراز بعد اشاره ای به وظایف مالی داره. در واقع در فراز اول رابطه انسان را با خدا مورد تأکید قرار دادن، در بخش دوم وظایفی که خدا نسبت به بندگان مقرر فرموده مهمترین اونها را ذکر کرد. یکی صله رحم، یکی رسیدگی به همسایگان، یکی دادن حقوق مالی و مظالم و نهایتاً ادای زکات. رسیدگی به خیشاوندان و به همسایگان یک وظایف اخلاقی است که در قرآن کریم هم به صورت‌های مختلف مورد تأکید واقع شده. خب می‌دونیم که از مؤکدترین سفارشات الهی به همه انبیا و اولیا و به همه اقوام و ملل و صاحبان ادیان در درجه اول نماز است، در درجه دوم زکات. الذي يعطي ماله يتزكى، وقتی می‌خواد زکات رو تعریف کنه ستایش میکنه از انسانی که از اموال خودش بخشش میکنه، هم شامل زکات واجب میشه هم شامل خمس میشه. اگه کسی زکات برش واجب نیست، از این راه تقرب محروم نیست، ممکنه زکات واجب نباشه خمس برش واجب. یا واجبات مالی دیگری که احیانا شاید در اینجا هم یک اشاره بهش بکنیم، همه اینا اموالی که انسان در راه خدا و برای انجام وظیفه میبخشه به دیگران، اعطا میکنه، از مالش اخراج میکنه، همه اینا اسمش زکات است در لغت. حتی صدقات مستحبی هم به زکات اطلاق میشه. در میان همه تکالیف مالی اون چه مهمتر هست رسیدگی به نزدیکترین انسان هاییست که با آدم روابط خویشاوندی داره، طبعا در درجه اول پدر و مادر، بعدم سایر خویشاوندانی که از همه نزدیکتر هستن، مثل خواهر و برادر، مثل بعد عمه و دایی و خاله و امثال اینا و فرزندانشون. به هرچه دورتر میشه میره، طبعا اهمیتش نسبت به اونها کمتر میشه، تکلیف کمرنگتر میشه. اما اونچه نزدیکتر باشه هم اهمیتش بیشتره، وجوبش مؤکدتر هست و اولویت بیشتری داره. در قرآن هم بیشتر مورد تأکید واقع شده. بعد از امر به عبادت خدا که واجبترین واجبات است و اصلا آفرینش انسان و جن برای عبادت خدا بوده که ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، بعدش میفرماید و بالوالدین احسان. بعد از عبادت خدا چیزی واجبتر از احسان به والدین است؟ بعدش ولد القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنوب و صاحب بالجن. این ارزش ها میرسه تا اونجایی که با یک کسی در راه شما رفیق شدید یا در مسجد همنشین شدید، تا این اندازه، نیم ساعت یه ساعت با هم بودید، یا در سال راهی همسفر بودید، دو روز سه روز با هم همسفر بودید. قرآن در مقام این که شما باید چه کارهای خیری بکنید که خدا دوست بداره، اینا از قلم نمیندازی، میگه اون رفیقی که پهلویتون هست حقش را رعایت کنید. اونقدر خدا خواسته که مسلمان ها با هم صمیمی باشند، یگانه باشند، دوئیت و منیت و خودخواهی برداشته بشه که حد و حصر نداره. به صورت‌های مختلفی در این راه برنامه ریزی کردن، سفارش کردن، تعلیم دادن، تربیت کردن، عملاً تربیت کردن. بلکه ما هم یک شباهتی به اینا پیدا کنیم، یک صدومش عمل کنیم. خب حالا ما ایناش پیشکش، اما یکی از چیزهایی که خیلی تأکید شده در روایات اینه که اگه شما یه مال زیادی داری در خونه خودت، استفاده هم نمی کنی ازش، بلاخره یه پولی داری چند رو احتیاجی بهش نداری، رفیق تو محتاج الان گرفتاره، حق واجب او بر تو این است که نیاز او را از مال خودت برطرف. این واجب که میگن اون واجب فقهی نیست که، یعنی اگه ترکت حرام است و فاسق میشه و از عدالت میفته و اینه. به یک معنا واجب اخلاقی است. اگه ما اندکی از این تعالیم اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین را عمل میکنیم، اندکی است، بگم کمتر از 10% اگه عمل میکردیم، جامعه ما یک نمونه جامعه بهشتی میشود. یه همچون رابطه بین افراد که وقتی میبینه رفیقش به او احتیاج داره، اون مال خودش در میاره در اختیار او میذاره، این چقدر صفا و صمیمیت محبت ایجاد میکنه، تا هر کسی حس کنه رفیقش میخواد هر جوری میشه از او یه چیز بکنه، در صدت هست یه جایی فریبش بده، یه چیزی ازش بکنی، کلا سرش بیزه. چنین رابطه بین مردم در یک جامعه ببینید چگونه هست؟ با اینکه رابطه اینجوری باشه که وقتی میفهمه رفیقش احتیاج داره، به اصرار مال خودشو در اختیار او قرار بده، بلکه ناشناس بره بگذاره بریزه به حسابش، میفهمه اینقدر بدهکار، فردا چک داره، سفته داره، واخواز میشه چکش، این حرفا اطلاع داره، داره بریزه به حسابش، اصلا نگه کی بود که این پول رو به حساب داری. اسلام میخواد مسلمان ها مؤمنین نسبت به هم، به خصوص شیعیان نسبت به هم اینجوری مهربان باشه. ما اگه بخوایم جوری باشیم که اونا هم مشکلات دنیایی ما را حل کنند، هم برای رسیدن ما به کمالات معنوی عنایت بفرمایند، دعا کنند، توجه کنند، باید یک کاری کنیم که اونا بپسندند. علت این که شما فقر و گرفتاری مبتلا میشید، روزیتون تنگ میشه، وضع اقتصادتون به هم میخوره، گرانی و تورم مبتلا میشید، علتش اینه که همدیگر را تشویق نمی کنید به اطعام تهیدستان. همونهایی که گرفتار عذاب الهی میشند، حالا اینه که از گردنه نگذشتن، بعد میگه میدونید گردنه چیه؟ فلق تحمل عقبه و ما ادراک من عقبه. عقبه اینه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا اسیری را آزاد کنن، این از گردن میگذره. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، در یه روز تنگ دستی، روز قحطی، خشکسالی، گرفتاری، رسیدگی بکنن به دیگران. یتیمن دام اقربه، یا به یک یتیمی که از نزدیکانتون هست، هم یقیمه، هم یتیم، هم خیشاوندتون. او مسکینن دام اتربه، یا گدای خاکنشینی. وقتی به اینا رسیدگی نمی کنید، اون وقت این بدبختی ها مبتلا میشه. به طور کلی عرض کردم سر خدا پرستی و تقرب به خدا در اینه که آدم بفهمه از خودش چی نداره، همه چیز از خداست. یکی از مظاهرش اینه که اموالی که خدا در اختیارش قرار داده، اینا همه ملک خداست و امانتیست از خدا در دست ما، گویی که برای تحصیل بعضی از اینا، خب ما هم زحمتی هم کشیدیم، اما زحمتی هم که کشیدیم با اون دستی بوده که خدا داده، با اون سلامتی بوده که خدا داده، با اون نیرویی بوده که خدا داده، با اون شرایط کاری بوده که خدا فراهم کرده. خب حالا اموالی به دست ما رسیدیم، اگه ما عبدیم، در مقام بندگی هستیم، نباید ادعای مالکیت اینا داشته باشیم، طبعا نباید حرص به جمع این اموال داشته باشیم، بعد نباید حرص داشته باشیم، بخل داشته باشیم از این که از این اموال به دیگران بدیم، همش فکر این باشیم که کم نشه، هر روز چیزی بر اون افزوده بشه. این که آدم فکر بشه همش جمع کنه مال خودش باشه، این اول بدبختیشه، این نشانه یک مرتبه ای از کفره. یعنی من خودم مالک میدونم نه خدا رو. و من یوق شح نفسهی فولائک هم المفلحون. حالا انفاق کردن، خب آدم ما نه اموالمون بی نهایت هست، نه موارد اجتماع اونقدر محدوده که بتونیم همه را ما مشکلاتشون رو حل کنیم، ناچار باید اولویت ها را رعایت کنیم. اولین اولویت خیشان نزدیک، در رأس اونها پدر و مادر، بعد هم سایر خیشان. خدا انشاءالله به همه ما توفیق عبادت و اعطای زکات مرحمت بفرمایید.